بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اکثر این مجموعان در این که موضوع له سیره نهج چیه، مجموعاً 4 مبنا و 4 نظریه وجود داره. یکی نظریه مشهور بود که سیره نهج وضع شده برای طلب ترک طبیعت. دوم این که صیغه نهج وضع شده برای کراهت. سوم این که وضع شده برای زجر و من. و چهارم این که بگیم وضع شده برای این که اعتبار ارمان علی ذمه المکلف. این 4 نظریه همانطوری که ملاحظه فرمودید هر کدامش مواجه با یک اشکالاتی بود. این نظریه 4 که نظریه مرحوم آقای خویی هست، ایشون فرمودن که ما اگر بیاییم تحلیل موضوعی بکنیم سیره نهی رو، تحلیل موضوعیش به این برمیگرده که بگیم عبارت از اعتبار حرمان مکلف از این فعله. و ایشون فرمودن که ما اگر بگیم سیره نهی دلالت بر زجر یا کراهت یا طلب و ترک داره، این مجرد تعبیره و از عالم تعبیر تجاوز نمی کنه. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که در فهم، یعنی نکته ای که به عنوان ایراد ما بخواییم برای ایشون عرض کنیم این است که در فهم معانی الفاظ، در فهم موضوع له الفاظ، تحلیل موضوعی این دخالتی نداره. تحلیل موضوعی در اونجایی که ما حقیقت یک عملی را بخواهیم تحلیل بکنیم، اونجا راه داره که ما بیاییم تحلیل موضوعی داشته باشیم. همین تحلیل که ایشون در اینجا فرمودن در باب حقیقت انشاء و حقیقت خبر مطرحه. اونجا خب معنی نداره وقتی ما میخواییم بگیم انشاء حقیقت چیه، دنبال این نیستیم که بگیم موضوع له لفظ انشا چیه یا موضوع له لفظ خبر چیه. اونجا دنبال به دست آوردن واقع انشا و واقع خبر هستیم. میخوام حقیقت انشا، یعنی وقتی یک انشاءی محقق میشه حقیقتش رو میخواییم بررسی کنیم ببینیم حقیقت انشاء چیه، حقیقت خبر چیه. برای به دست آوردن حقیقت ما میتونیم بریم سراغ تحلیل واقع و تحلیل موضوع. اما در فهم معانی الفاظ ما نمیتونیم بگیم وقتی مولا یا متکلم گفت لا تفعل، در واقع این چه کرده، بیاییم تحلیل بکنیم واقع را. بلکه باید ببینیم که این لا تفعل چه ظهوری داره، چه معنایی از روز ذهن انسباق پیدا می کنه. بنابراین این اشکال است که در این معنایشون وارده، علاوه بر اون اشکالی که در بحث گذشته عرض کردیم و اون این است که حرمان لازمه نهیه، لازمه منعه. وقتی مولا مخاطب رو منع کرد، لازمش این است که از اون فعل محروم باشه. این دو اشکال مهم در فرمایش ایشون وارده. در میان این چهار مبنا، امر دائره بین مبنای مشهوره که ما بگیم سیغه نه همون طلب و ترکه، و این مبنای مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی و مرحوم امام قدس سرهم، که بگیم سیغه نه وضع شده برای زجر، زجر معنای منعه. وقتی مولا میگه لا تفعل، یعنی به ذهن مخاطب خطور میکند منع مولا از این عمل را، زجر مولا از این عمل را. اشکالاتی که بر نظریه مشهور وارد بود بیش از اشکالاتی که بر این نظریه وارده. این نظریه انها اشکالی که برش هست این است که سیغه نهی مصداق برای زجره، یک حریجی برای زجر. این اشکال اگر ما یه مقداری بخواییم دقت بکنیم، حالا اگر این اشکال قابل جوابم نباشه، بالاخره یک همچین ظهوری برای سیغه نهی وجود داره و اشکال این نظریه به مراتب از اشکالی که بر نظریه مشهور وارد شده و از اشکالاتی که بر اون نظریه وارد شده کمتره. روی نظریه مشهور وقتی مولا میگه لا تفعل، داره طلب میکنه، در حالی که در ذهن او هیچگاه معنا و مفهوم طلب خطور نمی کنه. ما اکثریم از نظر عقلایی غرض به ترک میتونه تعلق پیدا بکنه، ترک میتونه متعلق طلب واقع بشه. مولا میگه اصل و ترک حاضر عمل، ولی وقتی سیغه نهی رو آورد که ذهن هیچگاه معنای طلبی خطور نمی کنه. قفت نمیگه که این مولا متکلم طلب کرد یه چیزی رو، بلکه اون چه که به ذهن خطور می کنه عبارت از زجره. لذا اگر ما باشیم و این دو تا معنا، این معنای مرحوم عراقی و اصفهانی و امام، این اقرب به ذهن هست تا اون معنای مشهور، ولو اینکه این اشکالی هم که بر اینها وارد شده ما نتونیم این اشکال رو جواب بدیم. علاوه خود این اشکال، این رو این اقدار دقت بفرمایید، خود این اشکال قابل جواب هم هست. یعنی این که ما بیاییم بگیم سیغه لا تفعل مصداق برای زجره، این رو هم میشه جواب داد. جوابش این است که خب این چه اشکالی داره؟ ما چه اشکالی داره که بیاییم بگیم در باب انفان دردی از انفان هستن که اینها رو واضح قرار داده به عنوان مصداق برای یک معنای کلی؟ لا تفعل هم مرادف با زجرخونی در که مصداق برای زجره. خب این اشکالی داره که ما بگیم در میان انفاق واضح، مخصوصا اونهایی رو که عنوان هیئت داره، عنوان یک عنوان کلی داره، هیئت لا تفعل، هیئت افعل، هیئت صیغه امر، هیئت ماضی، اینا رو مصداق قرار بده برای معنای کلی. بگید این انفاق برای اینکه مصداق اون معنا محقق بشه شما میتونید از این الفاظ استفاده بکنید. حالا این رو ندیدن در جایی خودتون روش دقت بفرمایید، به عنوان یک احتمالی داریم ادعا میکنیم که این اشکالی نداره که ما وقتی میخواییم یک معنایی رو برای یک لفظی بیان بکنیم لزومی نداره که حتما به حمله اولی حمله بر او بشه. در معانی الفاظ و در وضع الفاظ حتما ما مجبور به این نیستیم که یک معنایی که به حمله اولی حمله بر لفظ بشه ما پیدا بکنیم. اگر از اول واضح بیان بگه این لا تفعل رو وضع می کنن به عنوان مصداق برای معنای کلی زد، کما این که در باب حروف و در بحث معانی حرفیه اونجا معانی مختلفی وجود داشت که از بحث‌هایی هم که خیلی ما مفصل بحث کردیم بحث معانی حرفیه بود. خب یک نظر این بود که با نظر مشهور متأخرین هم هست که واقع حروف رو برای ایجاد وضع کرده، من ایجاد ابتداییت میکنه، در این عادت و طریق برای این معنای کلیه. اونجا نمیدن من به معنای ابتدا، اون حرفی که در مغلی میزنن میگن من لیزاد ابتدای جد، فی لیزاد ظرفی جد. معانی ایجادی که یا معانی اختاری که یا معنای آبی آبی با علی، خب چه اشکالی داره در اینجا بیه بگیم صیغه لا تفعل که اینم ملحق به حروفه مصداق یک طریقی برای ایجاد معنای زجر و از این جهت اشکالی هم نداره. تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الجرایه ایشون می‌فرماید نه برای نسبت زجریت، یعنی نمیخواد کسی نمیاد بگه نه به معنای زجر، اونم به معنای اسمی زجره. وقتی میگن نه برای نسبت زجریت، این عبارت اخرای این است که بگن نه مصداق برای زجره، لذا هیچ اشکالی در اینجا نیست. ان مصداقیت ان اصلا وضع برای مصداقیت دارم همین را از بکنم. چطور در معانی حرفیه میگید نین وضع برای آدیگر، نین وضع برای ایجادیگر؟ این را بیم بدونید وضع برای مصداقیت، اما مصداقش این مصداق زجره. و عبارت اخراش همین فرمایش اصفهانیه، ایشون میفرماید ما یه زجر خارجی داریم، کسی میخواد بیاد کار رو انجام بده جلوش رو میگیریم، خارجن نمرش میکنیم، میشه زجر تجویلی. لا تفعل برای زجر تنزیلی نسبی وضع شده، تنزیلی یعنی این لا تفعل به منزله اون زجر خارجیه، نسبی یعنی نسبت بین متکلم و فعل و اون مخاطب. خب این که میگیم زجر نسبی، نسبی معناش است که لا تفعل مصداق برای زجر و این هیچ اشکالی نداره. این تمام کلام در این مطلب اول شاهد که اون ظهور رو که گفتیم قویجن وقتی ما میگیم دا هستن، اونی که به ذهن مخاطب خطور میکنه جزده، یعنی میگه من نمیکن نمیکن حلب یا شراحت یا اعتبار و هرمان هیچ کدام به ذهن انتباه پیدا نمی کنه. دلیل اصلی بر این مدعا تبادل انتباه. این اشکال هم عرض کردیم یا قابل حل نیست باشه، بالاخره در میان این چهار مبنا اونی که از همه اشکالاتش کمتره همین مبنا، یا با این بیانی که ما عرض کردیم قابل حل. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه نظر خودشون رو دادن سه تا احتمال دیگه در عبارتشون آوردن، اونجا وقتی گرفته میشه نیازی به بیان نداره. آمدن فرمودن بگیم امر برای ایجاد تصویبیه، نه برای اعزام تصویبیه. نیازی به اینکه اونا رو بیان بکنیم نیست، خودتون مراجعه کنید. این رو خب بله یه باید من بله نه محکوم لا تفعل هیچ کنه میگه زجر، برای اینکه ما یقین داریم لا تفعل مرابط با زجر تو نیست، ولی وقتی لا تفعل رو گفت به اون مفهوم کلی زجر ما منتقل میشیم به این معنا که مولا و متکلم لا تفعل رو طریق قرار داد، آلت قرار داد، مصداق قرار داد برای زجر. خب همین در باب تبادر اونجا همین هم میان مطرح میکنن که آیا شرط تبادر این است که، یعنی ما از راه تبادر میتونیم بفهمیم که این معنا موضوع لب اینه یا نه، ما میفهمیم این لب ظهور در این داره. در باب تبادر آخرین حرفی که میزنن نهایتش همینه که ما میفهمیم این لفظ ظهور بر این معنا داره، ولذا در اونجایی هم که قرینه هم راه باشه چی به ذهن تبادر پیدا میکنه؟ معنی مجازی. اونجایی که قرینه بر خلاف معنای اولی هست اونی که به ذهن تبادر پیدا میکنه معنی مجازی. ما در سهره این نیست، ما در سهره این که ظهور در چی داره. همین عرض کردم ما نمیخواییم، یعنی ما قانونی نداریم که در لغت هر لفظی باید موضوع لب حمله اولی داشته باشه، ولی ما شواهد آوردیم در باب حروف همینطور بالاخره منتهی شده. ما دلیلی نداریم هر لفظی که در لغت و در استعمالات هست این باید به حمله اولی معنا داشته باشه. خب حمله اولی همون بله معنا وزی هم حمله اولیه، جلالت وزیگه هم حمله اولیه. بله که همه رو هم ازیه کنم به همین نتیجه میگوزیم. اون که غیر وزی نه معنی مجازیه، یعنی ما میگیم آقا یک معنایی داریم، اصلا شما لفظ ظهور رو و ظاهر رو، ظاهر سه تا مصداق داره، یه مصداق ظهور در معنای حقیقی به هم لحظه، یه مصداق یعنی یک فرد ظهور در معنای مجازی، یکی هم ظهور در مصداقیت برای معنای کلی. که ظهور در مصداقیت برای معنای کلی خیلی از اون دو تا دیگه میشه. حالا از کردن این به عنوان یک احتمالی که ادعا میشه تأمل بفرمایید. هر کدوم مرحوم آخوند در این فصل اول چهار مطلب دارن. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم فرمودن نزاع در این است که آیا مطلوب در باب نمایی یک امر عدلیه، یعنی نفس و الا تفعل، یا اینکه مطلوب در باب نمایی یا امر وجودیه که از اون امر وجودی تعبیر میکنن به کف. وقتی مولا میفرماید که لا تشرب الخمر، آیا مطلوب مولا همین عدم تحقق شرب خمر در عالم خارجه یا نه مطلوب مولا این است که مخاطب در نفس خودش چپ را چپ، یعنی یک حالت بازدارنده، یعنی در نفس خودش انتظام پیدا کنه به ترک شرب خمر، که دیگن املا تفعل یه امر عدلیه، کف یه امر وجودیه. این نزاع فقط رو معنای مشهور درسته، یعنی اگر آمدیم گفتیم لا تفعل وضع شده برای طلب، رو معنای مشهور قرآن این درسته که این نزاع مطرح بشه، اما روی این سه تا معنای دیگه اصلا درسته این نزاع. روی همین معنایی که ما اختیار کردیم به تبع امام رضوان الله علیه و مرحوم اصفهانی و عراقی، روی این معنا متعلق امر و نهی فعل، این امر متعلقش فعل بحث علم فعل، نهی متعلقش زجر، یعنی زجر امر فعل. رو معنای مشهور اختلاف در معنا نبود، هر دو طلب، اما اختلاف در متعلق بود. می گفتن امر طلب و فعل، نهی طلب و ترک. اما روی این معنا در معنا اختلاف وجود داره، اما در متعلق اختلاف نیست. معنا امر عبارت از بحث، نهی عبارت از زجر، متعلق در هر دو فعله. لذا اصلا مجالی وجود نداره که ما بیاییم بحث بکنیم که آیا امر آیا نه متعلقش نفس و انلا تفعله یا متعلقش عبارت از کفه. و لذا دیگه اصلا این بحث رو عنوان نمی کنیم، چون روی اون مبنایی که اختیار شد این بحث دیگه معنایی و جوابی نداره. نبیه شو اصلا اگر این نگاه که معنا داره یک خود کار نفس طب خبیداری وقتی میگن طلب، این طلب چی تعلق پیدا کرده؟ تشکیه تو آمان خارج نشه یا نه به این مقاطب در نفس کم را ایفا بکنه، تو مقاطب آخوند و مشهور. اما روی این مبنا بگیم آقا امر یعنی بحث علت فعل، نه یعنی زجر عن الفعل، یعنی از فعل فعلی شرب خمر مولا امنی شرب هم. اینجا دیگه تبی بود نداره که ما بیریم این طلب متعلقش به عدمی دوم اندر بودیم، اصلا این زجر جایگزین اون زجر خارجی میشه، زجر خارجی که شما میخواستید شخصی رو خارجاً منع کنید از خوردن این، دستش رو نگه میداشتید، نمیداشتید برای این دیوان رو برداره. این لاحقاً ناظر منزله اون زجر خارجی. نتیجه قهریش اما عدمه، یعنی که این در عالم خارج محقق نشد. اما دیگه جایی برای این نزا نیست که آیا طلب به یه امر وجودی به نام کفت امر رو پیدا کرده یا به امر عدمی روی مبنای مشهور میان میگن خب حالا که نهی معنای طلبی داره متعلق این طلب چیه؟ آیا متعلق طلب امر وجودیه یا امر عدمی؟ اما اینجا اصلا طلب یه وجود نداره، نمیگیم بازا مسئل طلب کرد، بازا مسئل زشت کرد از همین فعل خارجی. تمام. نه دیگه، نه طلب نیست دیگه از من روی مبنو از من نه لحال الان وقتی این در ذهن شما که همون معنای مشهوره لاحقاً خدا مولا طلب کرده، من کرده. حالا شما اونجایی که مولا بیاد با تنگی یه چیز رو نرم بکنه و معنی بکنه واقعا میگه طلب کرد، طلب وجود نداره. خب اینم مطلب دوم. عمده مطلب سوم مرحوم آخوند در مطلب سوم فرمودند که یک چیزی برای ما مسلمه و اون این است که در جایی که مولا امر می کند اینجا طبیعت در عالم خارج به اولین فردی که مسلم ایجاد کرد موجود میشه. اما در اونجایی که مولا نهی می کند هر چه طبیعت به این از که مسلم هیچ فرقی را اتیان نکنه. اصل این معنا یعنی این که بین امر و نهی از جهت اقتضا بینشون اختلاف وجود داره روی این هیچ کسی تردیدی نداره. لیکن بحث این است که این فارق از کجا آمد؟ چه چیزی سبب شد که بین امر و نهی این فرق وجود داشته باشه که امر عبارت از این باشه که اگر ما یک فرد از طبیعت رو ایجاد کردیم انتصال محققه، اما در نهی به ترک جمیع افراد. اینجا قبل از اینکه وارد فارغ بشیم یک مطلبی در محاضرات مرحوم آقای خونی فرمودند که به نظر ما این مطلب مقداری نیاز به تأمل داره. ایشون فرمودند که این معنا که امر عبارت از ایجاد طبیعت به یک فرد و نه به ترک طبیعت به جمعی افراده، این مبتنی بر همون معنای مشهوره. یعنی فرمودن آخوند در شفایه اول آمده یک چیز رو پایگذاری کرده و اون این است که امر طلب و طبیعته، نه طلب و ترک طبیعت. بعد روی این معنا این بنا رو پایگذار نتیجه گرفتن و گذاشتن که حالا که امر طلب و طبیعته، طلب طبیعت به یک فرد تحقق پیدا می کنه و ترک طبیعت به ترک جمعی افراده. یه نظر ما وقتی عبارت شفایه رو ما جهت می کنیم بین این دوتا هیچ هفتن روی ما ندیدیم. یعنی هیچ وقت آخون نفرموده که حالایی که امر عبارت از طلب طبیعت و نه طلب ترک طبیعت هست باید این حرف رو زد. و آخون اول اون مقدار مشهور رو بیان کردن، بعدم آمدن فرمودن بین امر و نه از این جهت فرق وجود داره. یه عبارت اخرى، مرحوم آلکوی یک تفرعی و تفریعی رو در اینجا به مرحوم آخون نسبت دادن که به نظر ما این اسناد درست نیست. وقتی عبارت کفایه دقت بشه چنین چیزی هم که استفاده نمیشه. خب پس باید اینطور بگیم، یه مطلب مسلمه که هر عاقلی و هر کسی از عرف بگیم بین امر و نه این فرق وجود داره میشه. بله اگه مولا گفت کن، شما یه اطلاع انجام بدید کافیه. فرمود لا تکن، باید هیچ فرقش رو انجام بدید. دین اسم والا هم مسلمن از این جهت فرق وجود داره و در این فرق بین این مبانی هیچ فرقی نمی کنه. این مبانی اربعه ای که ما در اینجا آمدیم گفتیم همه شون این فرق رو قبول دارن. یعنی هیچ کس نمیاد بگه که نفر بین امر و نه هیچ فرقی نیست. هم اگر گفت افعل یه بار انجام بده، نهی هم اگر گفت لا تفعل یه بار هم اگه ترک بکنه کافیه. هیچ اصولی و هیچ کسی از اهل عرف که هر کنه میزنه. پس این اولین نکته است که این مطلب اینطور نیست که فقط رو مبنای مشهور و مبنای مرحوم آخون باشه. عبارت معاذرات جلد 4 صفحه 86 به بعد میگاهد. 86-85 پس ما باید بگیم آقا این فرق هست، این فرق رو همه مبانی هم وجود داره. حالا این ممل کلام داره که فارق چیه، چه چیزی سبب شد بین این امر و نه فرق به وجود بیاد. 4 احتمال مجموعاً در بیان فارق وجود داره. یکی اینکه بگیم فارق لغت، دوم اینکه بگیم فارق عقل، سوم اینکه بگیم فارق اطلاق، چهارم اینکه بگیم فارق فهم عرف و اغلا. 4 وجه برای فارقیت بین این دو تا هست. حالا اینها رو هم در کفایه، هم در محاضرات، هم در مناهج الوصول امام، هم نهایت الدرایه، 4 محور اصلی رو در این بحث عرض میکنم. امام در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 105 در میدن، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 2 فرمودن و مرحوم آلکویی هم در جلد 4 محاضرات صفحه 92 اونجا ایشون هم نظر خودشون رو بیان کردن. اینا رو پیش مطالعه بفرمایید. با فردا انشاءالله و خلالله و محمد.